بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در اجتماع امر و نهی در مسئله دوم بود. مسئله دوم این بود که اگر امر تعلق بگیره به یک طبیعت مطلقه و نهی تعلق بگیره به طبیعت مقیده، آیا از موارد اجتماع امر و نهی هست یا از موارد اجتماع امر و نهی نیست؟ بعضی از رفقا جلسه قبل این سوال رو مطرح کردن که اینجا که حمل مطلق بر مقید میشه یا به عبارت دیگه دلیل خاص دلیل عام رو تخصیص میزنه. من جوابش رو جلسه قبل گفتم، ولی چون احساس کردم که این ذهنیتیست که خیلی از رفقا دارن، میخواستم دوباره تأکیدن جواب اون سوال رو مطرح کنم که مقدار فارق بین بحث ما و اصلا بحث تخصیص و تقیید روشن بشه. همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، اصلا بحث اجتماع امر و نهی فعلا ارتباطی به بحث استظهارات نداره. یعنی اینکه عام و خاص چجوری ظهور دارن، چجوری بینشون جمع میشه، چجوری به لحاظ عرفی مدلولشون شناسایی میشه. بحث تخصیص و تقیید در حقیقت بحث استظهاره. یعنی دو تا دلیل اگر اومدن، یک دلیل عام بود و دلیل دیگر خاص بود، این دو دلیل در چه معنا و مفهومی ظهور دارن؟ پس بحث تخصیص، بحث تقیید یا حمل مطلق بر مقیدی که تعبیر میکنیم، اینا مال موارد ظهوراته، مال دلالاته، مال جمع عرفیه، مال اون چیزیست که عرف از کلام گوینده میفهمه، میگه این به قرینه اون منظور گوینده اینه. اما اجتماع امر و نهی مال مقام ثبوته، مال مقام استظهار نیست، مال مقام دلالت نیست، بلکه مقام ثبوت اصلا جمع میشه بینه واجب و حرام یا بین واجب و حرام جمع نمیشه. پس ما در اجتماع امر و نهی اصلا به استظهار کاری نداریم، بلکه به چی کاری داریم؟ به اجتماع امر و نهی و اینکه امکان و امتناع براش تصور میشه یا تصور نمیشه کار داریم. به خاطر این اصلا بحث اجتماع امر و نهی رو به بحث استظهارات و دلالات شما مخلوطش نکنید و به همدیگه ربطش ندید. و الا اگه قرار باشه اینطوری نگاه کنید، ممکنه شما بگید که اگر ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم، حالا من اینو به عنوان سوال مطرح کنم، بذارید اینطوری مطرح کنم شما هم جوابشو به من بگید، اگه ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم در دو دلیلی که آمین من وجهن و با هم دیگه تنافی دارن، آیا باید قائل به تعارض بشیم یا نباید قائل به تعارض بشیم؟ یه بار دیگه سوال عرض کردم، اگر ما در بحث اجتماع امر و نهی قائل به جواز شدیم، آیا در آمین من وجه متنافی ما باید قائل به تعارض بشیم یا نباید قائل به تعارض بشیم؟ اصلا به هم ربط داره یا ربط نداره؟ ربط نداره؟ سوال خوبی کردم. جدیم؟ شوخیشی که جوابش برای خودتون خوب بود. دقت کنید سوالو. اگر ما در بحث اجتماع امر و نهی قائل به جواز بشیم، آیا در دو آمین من وجه متنافی باید قائل به تعارض بشیم یا نباید قائل به تعارض بشیم؟ های ما گفتیم اجتماع امر و نهی ممکنه، چرا بگیم اینا تعارض دارن با هم؟ تعارض شما گفتید چیه؟ تکاذبه. های اجتماع ممکنه، چرا شما میگید تکذب دارن اینا؟ چرا؟ خب حالا اگه ما گفتیم این دوتا با هم تنافی ندارن ثبوتن، آیا اثباتن ممکنه با هم تنافی داشته باشن؟ هم واجب باشه هم حرام باشه، چه مشکل داره؟ خب حالا اگر امتناعی باشیم، اگه امتناعی باشیم، آیا لا محاله باید قائل به تعارض باشیم یا میتونیم قائل به تعارض نباشیم؟ پس اصلا بحث تعارض به بحث اجتماع امر و نهی کاری داره، میتونیم اینو بگیم؟ شما تا حالا دیدید یه فقیه در بحث تعارض میگه خب نظریه ما در بحث اجتماع امر و نهی این بود یا نبود؟ خب ولی همیشه با تعارض به اجتماع امتناع بر نمیگرد، در حالی که اگر اینطوری که ما توصیف کردیم همیشه باب تعارض باید برگرده دیگه. اگه امتناع باشیم، اگه اجتماعی باشیم چی؟ اگه اجتماعی باشیم بین سله و لات و سلم تعارضه؟ اجتماعی ما در یوم این ارتباط این دوتا بحث خیلی مهمه ها به لحاظ کاربردی، که بین باب تعارض و بین اجتماع امر و نهی چه رابطه‌ای وجود داره. ما گفتیم باب تعارض اثباتیه، باب امر و نهی ثبوتیه، ولی خب ثبوت و اثبات که با هم رابطه داره دیگه. یعنی اگر ما در مقام ثبوت قائل به امتناع شدیم، در مقام اثبات که نمیتونیم بگیم این دوتا دلیل با هم تنافی ندارن. ما در مقام ثبوت قائل به چی شدیم؟ قائل به امتناع شدیم. در مقام اثبات حتما باید بگیم تکذب داره، ولی اگر در مقام ثبوت قائل به عدم تنافی شدیم، حالا شما چرا میگید در مقام اثبات قائل به تنافی میشیم؟ ما گفتیم اصلا امر و نهی با هم قابل اجتماع هن. شما چرا میگید در مقام اثبات ما قائل به تنافیم؟ تعارض داشته باشن یعنی که میگه نماز بخونی که میگه نماز در حمام نخون دیگه. ما هم گفتیم مشکل نداره، نماز هم میتونه واجب باشه هم میتونه حرام باشه. تکلیف به محال تعارض یا تزاهمه؟ تکلیف به محال تعارض یا تزاهم؟ بسیار درسته، همین مندوه و غیر مندوه هست، بله قیدش هست. خب قائل به جواز بشیم، سوال این بود که ما اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشیم چرا باید بگیم بین این دو دلیل تکاذبه؟ وقتی در مقام ثبوت این دو تا حکم با هم قابل اجتماعن، چرا در مقام استظهار باید بگیم تکاذبه؟ البته جواب رو آقایون کامل نگفتن، جوابش اینه که تکاذب به لحاظ فهم عرفه، جواز به لحاظ فهم عقله، تکاذب به لحاظ فهم عرفه. اینو من تو همین بحث قبلی مطرح کردم، امتناع عرفیه. امتناع عرفی یعنی حتی ما بنابر جواز اجتماع امر و نهی، عرف میگه من این دو دلیل رو با هم منافی میبینم. چرا؟ چون عرف امتناع میبینه، عقل جواز میبینه. به خاطر این ممکنه ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی هم بشیم، ولی به خاطر اینکه عرف ممتنع میبینه، بین دو دلیل به لحاظ استظهار تکاذب وجود داشته باشه. درسته؟ آره، یعنی میگه من تکاذب میبینم، دو تا حکم نمیتونه با هم جمع بشه، که اینو در بحث قبلا من مطرح کردم دیگه، که بعد گفتیم جایگاه عرف چیه؟ گفتیم جایگاه عرف تو همون استظهار است. یعنی اگر عرف در مقام استظهار میگه من بین اینا تکاذب میبینم، هرچند شما به لحاظ عقلی گفتید وجوب و حرمت با هم قابل اجتماعن، بازم دوتا دلیل میشن، دوتا دلیل متنافی و تعارض دارن. تکاذب دارن، چون حوزه استظهار حوزه عرفه دیگه، حوزه عقل نیست. اگه قائل به امتناع باشیم حتما باید تنفی داشته باشیم. دو تا حوزه وقتی ثبوتن امکان نداشته باشه اثباتن هم امکان نداره. وقتی ثبوتن ممکن نیست، وقتی ثبوتن ممکن نیست که مولا هم وجوب جعل کنه هم حرمت جعل بکنه، میتونه در مقام اثبات دلیلی داله بر هم وجوب باشه هم حرمت؟ نمیشه دیگه، چون ثبوتن امکان نداره. خب اونه که در تعارض، چون در بحث اجتماع اصلا در دو عنوان بود، در بحث تعارض در یک عنوانه، تنها مشکل در آمین من وجهه. و الا ما در مباحث تعارض که در دو عنوان تعارض بحث میکنیم، ما مباحث تعارض که مطرح میکنیم، عرض کردم تو آمین من وجه باید بیام ببینیم که اجتماعیم یا امتناعی، ولا در غیر اون موارد تعارض که ما در یه عنوان سله ولا تسله میگیم تعارض داره، نه سله ولا تخصب. البته اگه ما امتناعی شدیم ممکنه سله ولا تخصب هم به لحاظ مورد اجتماع بگیم تعارض داره. سله ولا تخصب، سله ولا تخصب تعارض دارن به لحاظ اطلاقشون، سله حتی در زمین غصبی، لا تخصب حتی در زمین سلات. و الا خود سله ولا تخصب که خودش ابتدا صورت مسئله باب تعارض نیست دیگه. نه اگه تعارضم باشه گفتیم تعارض بدویز حمله مطلق بر مقید میشه. اون باز بحث جمع عرفیش بود، یعنی مقام استظهارش بود که این چنینه. من الان میخوام بگم که ما باید بحث تعارض، بحث تزاهم، بحث اجتماع امر و نه، بحث تخصیص، اینا دقیقا باید حد و مرزش روشن بشه که هر کدوم از اینها خلاصه حدود و ثغورش چیه که ما با همدیگه خلطش نکنیم. البته آخون یه تنبیه داره که زیل اون تنبیه به تفصیل بیشتری سخن میگیم، ولی حالا فعلا مقدمه بحثمون این بود که مطلق و مقید رو، تغییر و تخصیص رو با بحث اجتماع امر و نهی با همدیگه خلط نکنیم. خب عرض کردیم که سه طریق برای اثبات امتناع مطلق و مقید مطرح شده، دو طریق رو فکر میکنم مطرح کردم، به طریق سوم رسیدم. طریق اول طریق مرحوم ناینی بود، تنافی عرضی بود، تنافی ذاتی نبود. ایشون میخواستن از امر به طبیعت و صرف الوجود یه ترخیص شرعی استفاده کنن که جوابشو دادیم. تنافی دوم عبارت بود از فرمایش مرحوم صدر که ایشون می‌فرمودن ترخیص شرعی در مقام حب است نه در مقام حکم. نمیدونم جواب اینو گفتیم یا نگفتیم. نگفتیم. اون چیزی که آیه صدر می‌فهمن اینه که وجدانن، استدلال آیه صدر این بود که وجدانن اونی که محبوب ماست در حقیقت افراد است، البته به شرط ترک سایر افراد. پس هر فردی رو ما بهش علاقه داریم و محبوب ماست، مشروط بر این که سایر افراد متروک باشن، سوا اون این که ترک اونها عمدی باشه یا غیر عمدی باشه. این استدلال آیه صدر بود دیگه. پس آیه صدر میخوام بفهمن واقع اون چیزی که محبوب است در حقیقت افراد است، افراد محبوبن البته مشروط به ترک دیگری. ما با آیه صد دو تا نکته مطرح میکنیم. نکته اول اینه که این حرف شما با تعلق احکام به عناوین نمیسازه. اگه شما وجدان میکنید که اون چیزی که محبوب فرد است، پس چجوری میگید که حکم به عنوان تعلق گرفته؟ خود آیه صد معتقد بودن حکم به عنوان تعلق گرفته و از عنوان به معنون هم سرایت نمی کنه. حالا میگن ما وجدان میکنیم اونی که محبوب و مطلوب ماست فرده. خب این که با حرف شما نمیسازه که بگید وجدان میکنیم که اونی که. نکته دومی که با آیه سعد میگیم اینه که اگر من مثلا آب خارجی رو میخوام، فرد رو میخوام. اونی که ما وجدان میکنیم اینه که چون مصداق جامعه است برامون خوبه، یعنی مشتاقون الیه ما واقع است اما نه فرد است. اینی که ما در قبل گفتیم محبوب و مشتاقون الیه واقعه، ولی آیه صد دارن یه چیزی بیش از ما میگن. چی میگن؟ میگن فرده. درسته که واقع حتما در ضمن مختصات فردی است، اما خصوص این لیوان که مشتاقون الیه من نیست، خصوص لیوان دومم که مشتاقون الیه من نیست. پس اتفاقا اونی که ما وجدان میکنیم اینه که این آب خاص، یعنی این فرد از آب مشتاقون الیه ماست، چون فردی از جامعه است. یعنی اونی که من میطلبم جامعه آب است نه فرد آب. بلا این لیوان خصوصا مشتاقون الیه من نیست، اون لیوان دیگه هم مشتاقون الیه من نیست. پس عرض اولمون جواب نقضی بود، عرض دوممون جواب حلی بود. در جواب حلی چی گفتیم؟ گفتیم اتفاقا اونی که ما احساسش میکنیم اینه که این آب رو من دوست دارم چون فردی از افراد آبه، نه اینکه این آب با تمام مختصات فردیش محبوب منه. پس باز هم این شکل و شیوهی که ایشون ته کردن برای این قضیه شکل و شیوه تمامی نیست. نتیجهش اینه که حکم به چیزی تعلق گرفته که نه حامل ملاک بوده نه محبوب مولا بوده. چی واسطه است؟ پس چرا واجب واقعی مولا و معنون خارجی نباشه؟ دیدیم دیگه. چرا ببینیم؟ ما دیدیم دیگه الان چند جلسه کلمتو و همون ادله‌ای که تو چند روز گفتیم. نکنید ایشون میگه اراده اعتبار همه افق نفسه، حبم افق نفسه. میگه اون به خارج نمیتونه تعلق بگیره، حبم نمیتونه تعلق بگیره. همه اون چیزایی که ایشون در حکم و اعتبار گفت در حبم هست. ازف الازالک این که آیه صد خودش معتقده که واقع و حکم همون اراده و حبه. خدا آیه صد طرفدار اینه که واقع و حکم همون حب و اراده است دیگه، میگه بقیه چیزاش تشریفاتشه. بله دیگه. خب اینم میخوام بگم اضافه به اون عرض قبلیمون میشه که ایشون اساسش رو همون حب میگرفت. ولی آیه صد در بحوث این تقریب رو میپذیره و میگه به این شکل ممکنه که تنافی رو ما تصویر کنیم. الا این که دیگه، ولی تنافی در عالم حب نه در عالم حکم. بازم بین احکام ایشون میگه تنافی وجود نداره. ایشون میخواد بگه در عالم حکم تنافی وجود نداره ولی در عالم حب تنافی وجود داره. خب پس فرمایش آیه صدر هم به نظر میاد فرمایش تمامی برای این قصه و قضیه نیست، نه کلام مرحوم نائینی نه کلام آیه صدر. فرمایش سومی است، همون گفتم راه سومی برای اثبات امتناع در مطلق و مقید. راه سوم همینه که به هر حال حکم درسته که به جامعه تعلق گرفته ولی از جامعه به افراد سرایت میکنه. مولا صرف الوجود رو واجب کرده یا طبیعت رو واجب کرده؟ خب وقتی طبیعت رو واجب بکنه، طبیعت به افراد خودش سرایت میکنه. وقتی به افراد سرایت کرد یعنی این نماز هم واجب است و هم حرام است. از اون ور فرض اینه که نهی به فرد یا حسه تعلق گرفته. امر هم که به طبیعت و جامعه تعلق گرفته، خب از جامعه به فرد سرایت میکنه، پس فرد هم میشه واجب و هم میشه حرام. خب حالا که اینطوری شد، پس باز در مطلق و مقید ما مشکل امتناع وجود داره، چون اجتماع وجوب و حرمت است. فرق مطلق و مقید با دو عنوان متفاوت اینه که ما در دو عنوان متفاوت به هر حال گفتیم دو فرد از طبیعته، یعنی مثلا این عمل ما هم فرد طبیعت غصب است هم فرد طبیعت صلات است، اما در مطلق و مقید هر دو فرد یک طبیعتن، البته طبیعت با قید و طبیعت بی قید. به هر حال هر دو نمازن، اما یکی نماز با مختصات نماز در حمام، یکی جامعه نمازه. اینو چرا دارم میگم؟ میخوام بگم که امر مطلق و مقید صعب‌تره تا امر دو تا عنوان مستقل. دو تا عنوان مستقل ما گفتیم هر کدوم یه هویتی دارن، اون هویت غصبی داره، اینم هویت صلاتی داره. بعد این دو تا هویت در خارج میتونستیم بگیم ترکیب انضمامیان، درسته؟ ولی بین صلات و صلات در حمام که نمیتونیم بگیم دو تا هویت مستقلن. اینا در حقیقت میشن چی؟ میشن افراد یک طبیعت. خب حالا که شدن افراد یک طبیعت، دیگه پس بحث امتناع به مراتب روشن‌تر از بحث امتناع در دو عنوان. خب پس راه سوم بحث سرایت بود، و چون هیچ دو طبیعتی هم فرض نمیشه، دیگه ما هیچ مفری هم برای جواز اجتماع امر و نهی نداریم، لا محاله باید امتناعی بشیم. جواب به این راه سوم اینه که اونی که واجب شده صرف الوجود طبیعته، نه مطلق الوجود. اگه مطلق الوجود طبیعت واجب شده بود، جا داشت که شما سرایت از طبیعت به فرد رو مطرح کنید، ولی فرض اینه که صرف الوجود طبیعت واجبه. صرف الوجود طبیعت یعنی اینطوری نیست که تک تک افراد صلات واجب باشن. پس اصلا صلات در حمام وجوب بهش سرایت نکرده. چرا؟ چون این طبیعت میتونست در هر فرد دیگه موجود بشه. هر فردی که در خارج بتونه موجود بشه میتونه مصداق اون صرف الوجود باشه. پس درسته که مولانا نماز واقعی رو میخواست، ولی معنای نماز واقعی خواستن به معنای این فرد خاص نبود. پس فرق است بین این که ما بگیم مطلوب مولا، محبوب مولا، مورد و متعلق حکم مولا اون معنون خارجی و نماز است، بین این که بگیم نه فرد است. مولا معنون رو میخواد اما فرد رو نمیخواد. چرا؟ چون خواسته و اصلا به صرف الوجود تعلق گرفته. صرف الوجود با هر وجودی قابل تحقق است. پس هیچ وجودی به صورت خاص مطلوب مولا نیست. البته هر فردی از افراد رو که بیارید محصل اون غرض هست، ولی خودش به خصوصه و با مختصات خودش مطلوب و محبوب مولا نیست. از این جهت مطلق و مقید به این لحاظ تنافی ندارن، چون یکی صرف الوجوده یکی فرده. حالا که یکی صرف الوجوده و یکی فرده، پس به هر حال با هم دیگه مشکل و محذوری ندارن و میتونه نماز واجب باشه و نماز در حمام حرام باشه. چرا؟ چون اون صرف الوجود واجب است، اینم که افراد حرام است. بین وجوب صرف الوجود و حرمت افراد با هم دیگه تنافی نیست، پس در ارتباط با مطلق و مقید میتونیم قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشه. نه دیگه، تک تک افراد که میشه مطلق الوجود. هست که مطلق الوجود نیست. قدرت ما به قدرت کار نداریم. شرط شرعی بدونیم، ما مقام جعلیم، چه ربطی به قدرت داریم؟ ما میخوام بگیم میتونیم صلات در حمام هم واجبش کنیم هم حرامش کنیم، یعنی من نمیفهمم قدرت شرعی یا قدرت عقلی چه ربطی به بحث ما داره. هنوز منتقل من نفهمیدم. حتما یک جوری میشه ارتباطش داد. نکنید بحث ما بحث جعل دیگه. قدرت مال حوزه امتصاله. شما میخواد بگید قدرت شرط تکلیف باشه نه شرط تنجز مثلا؟ نه خب شرط شرعی تنجز باشه یا تکلیف باشه؟ فعلیت باشه این شرط تکلیف هم نباشه. خب الان بحث ما اینه که میتونه این دو تکلیف باشه حالا ولو به فعلیت هم نرسه. وقت شما میگید شرط تکلیفه، خب بعد ارتباطی بحث ما پیدا میکنه. ولی اگه شرط تکلیف هم نیست نمیدونم چجوری ارتباط پیدا کنم. شما حرف ایشونو دارید تایید میکنید یا حرف خودتونو دارید میزنید؟ حرف ایشون چی میگید؟ شما که میگید فعلیته، شما گفتید شرط فعلیته، ایشون که میگه شرط تکلیف نیست. ها میگیم باید بگن شرط تکلیفه. ها پس حرف خودتون رو دارین میزنه. شرط تکلیف آره درست از باب سنن کلامه. چی؟ چه لفظی بسته ما داره؟ شنیدم لفظ الغیود اخصان بود. ارتباط شو نمیفهمم. خب بعد اگه اخص الغیود چی بگیریم؟ اگه اخص الغیود بگیریم چی میشه؟ میشه مطلق الوجود. خیلی سال سختی شما میکنم. من نمیفهمم که ربط رفس القیود و اخس القیود به صرف وجود و مطلق الوجود میگه. ها قیود یعنی افراد. بسیار خوب، بسیار خوب. خب کجای بحث بودیم؟ اولا شما حرف آقای ناینی رو بد تقریب کردید. خودتون متوجه شدین؟ نه متوجه نشد. آقای ناینی میفهمن که قدرت مقتضای نفس خطابه نه به حکم عقل. مقتضای نفس خطابه. مقتضای نفس خطابه معناش نیست قدرت شرط تکلیف ضرورتن. یعنی ما این که قدرت شرط است از خطاب میفهمیم یا از عقل میفهمیم؟ از خطاب میفهمیم. اما در کدوم مرحله مجعوله باز یه بحث دومه. خب شما بگی من کجا بودم؟ من راستش جواب راه سومو دادیم. خب عرض کردیم که پس مشکل در ارتباط با مطلق و مقید حله، چون یکی صرف الوجوده و یک. حالا اگه امری داشتید که مطلق الوجود بود، این امری که ما عرض کردیم صرف الوجوده، اگه امری داشتیم که به مطلق الوجود بود صرف الوجود، یعنی مولا وقتی گفته نماز بخون گفته من صرف وجود طبیعت نماز برام کافیه، تمام اون چیزی که تمام افرادی که افراد این طبیعتن نمیخوام، صرف این که این طبیعت وجود خارجی پیدا کنه. خب صرف وجود طبیعت نماز این با یه وجودم تحقق پیدا میکنه دیگه. حالا بعد بگه نماز در حمام حرامه، صرف الوجود امر به صرف الوجود و وجوب صرف الوجود و نهی از بعضی افراد، این با هم دیگه تنافی نداره، تعارض نداره، قابل اجتماع. صلات در حمام میتواند صرف الوجود نماز در صلات در حمام هم تطبیق بشه، میتونه. ولی اینکه ما صرف الوجود رو واجب کنیم، افراد رو نهی کنیم، اینا امتناعی با هم دیگه نداره. بسیار خوب. ولی اگر امر ما به صورت مطلق الوجود باشه، بله این میشه امتناع و با هم دیگه تنافی داره. پس اگر امر مطلق الوجود باشه، یعنی تمام افراد رو بخواد، تمام حسه های این طبیعت، تمام وجودات این طبیعت رو طلب بکنه، بله مشکل میشه با این که بعضی از افرادش رو تحریم بکنه. ولی اگر صرف الوجود رو بخواد مشکلی نداره. در عوامل شرعی ما تقریبا مطلق الوجود نداریم الا به لحاظ ازمان. مثلا فرض کنید که صوم از اون لحظه تا اون لحظه تمام امساکات، آنات امساک مثلا میشه یه چیزی مثل مطلق الوجود. الا در عوامل شرعی عموما صرف الوجود داریم. بسیار خوب. این قسمت اول بحث اجتماع امر و نهی. مرحوم آخوند در ارتباط با اجتماع امر و نهی مباحثی رو مطرح کردن که عده‌ای به عنوان مقدمات اجتماع امر و نهی مطرح میکنن، عده‌ای به عنوان تنبیهات. ولی این مباحث در حقیقت تکمیل مباحث اجتماع امر و نهیه. حالا بعضی از این تنبیهاتش هم بهش اشاره شده، هم خیلی ضرورت نداره که بهش بپردازیم. اونایی که بهش اشاره شده همین بود که آیا این بحث در حقیقت سنخ بحثش چه نوع بحثیه، که اینو ما قبلا بهش اشاره کرد. بعضیش هم که ضرورت نداره بپردازیم، مثل این که اصلا بحث اجتماع امر و نهی مسئله اصولی هست یا مسئله اصولی نیست. آقایون خب دعبشون اینه که عموما مسئله رو که شروع میکنن به بحث کردن، یک بحث مفصلی با هم دیگه میکنن که این مسئله اصولی هست یا مسئله اصولی نیست. آخرم طرفین چه اصولی بدونن چه ندونن، بازم بحثشو میکنن. یعنی یه صورت مسئله دیگه هم اضافه شده به بحثای ما که اصلا این مسئله اصولی هست یا نیست. البته قلیلی از بزرگان ما وقتی که میگن نه این مسئله اصولی نیست، دیگه بهش نمیپردازن. یا مثلا این مسئله. ولی خلاصه اینم به هر حال یه رایجه که این مسئله اصولی یا مسئله اصولی نیست. چون علا ای حال ما این مسائل رو بحث میکنیم، دیگه این که اصولی هست یا نیست خیلی برای ما کارایی نداره که باز با هم دیگه بحث کنیم که مسئله اصولی هست یا نیست. از این جهت ما از این مقدمه و تنبیه هم میگذاریم. الان اون تنبیهی که میخوام از آخوند مطرح کنم، که تنبیه خیلی مهمی هم هست و در حقیقت در ارتباط با اون سوال اول بحثمون هم فرق تعارض و بحث اجتماع امر و نهی هست، اون تنبیه اینه. آخوند میفهمن ملاک مسئله اجتماع امر و نهی اینه که باید هر دو حکم در محل اجتماع واجد ملاک باشن. اگه اینطوری بود مسئله ما مسئله اجتماع امر و نهی. اما اگر دو حکم ما در محل اجتماع واجد ملاک نبودن، یعنی یکی واجد بود یکی دیگه اصلا ملاک نداشت، مرحوم آخوند میفهمن این مسئله تعارضه. پس اگه از شما بپرسن تفاوت بحث تعارض و اجتماع امر و نهی در چیه، شما باید بفرمایید اجتماع امر و نهی همیشه در ارتباط با دو حکمی است که در محل اجتماع هر دو چیان، هر دو واجد ملاکن. بحث تعارض در ارتباط با دو حکمی است که یکیشون ملاک داره یکیشون ملاک نداره. کجا؟ که دو تا ملاک داشته باشن؟ متوجه نشدم. این حرف کدوم حرف؟ آن که ملاک داره. خب بعد چی میشه؟ که ملاک داشته باشه؟ ملاک چه ربطی به اجتماع داره؟ از موضوع اجتماع خارج نمیشه. ما که نمیگیم دوتا فعلن، میگیم یک فعل دوتا ملاک داره، هم ملاک امر داره هم ملاک نهی داره. اونی که از اجتماع خارج میشه، حرفیست که خودمون روزای قبل از بعضی از بزرگان نقل کردیم، اون در جواب ناینی بود دیگه. یادتونه در جواب ناینی گفتن اگه ترکیب انضمامی باشه که اصلا بس اجتماع امر و نهی نیست. اون در فرضی است که متعلق امر و نهی متعدد باشن. آخون الان بس متعلق نداره، بس واجد ملاک داره. اگه هم ملاک امر داشته باشه هم ملاک نهی داشته باشه، بعد بس از اجتماع یا امتناع میکنیم. اما اگر یکی از این دوتا رو داشته باشه چی؟ یکی از این دوتا رو داشته باشه میشه اصلا بس تعارض. به عبارت دیگه، من دارم کلام آخوند هنوز توضیح میدم، شما در بحث تعارض گفتید دو دلیل متعارض اون دو دلیلی هستن ما، که ما علم به کذب عهد و دلیلین داریم. تو بحث تعارض گفتید دیگه، گفتید دلیل دو دلیل متعارض اون دو دلیلی هستن که ما علم به کذب عهد و دلیلین داریم. خب اگه عهد و دلیلین کاذب باشن، یعنی متعلق او واجد ملاک نیست دیگه. پس تعارض اونجاییست که اون دوتا دلیلی که اومدن حکم رو بگن، یکیشون ملاک داره و دیگری هم ملاک نداره. اما اجتماع امر و نهی حتما باید هر دوشون ملاک داشته باشن. اگه ملاک داشته باشن، ما بحث میکنیم از جواز اجتماع یا عدم جواز اجتماع. خب چرا باید اجتماع امر و نهی هر دو ملاک داشته باشن؟ آخون میفهمد اگه یکی ملاک داشته باشن که بحث نداره از اجتماع امر و نهی، چون اگه یه دونه ملاک داشته باشن لامحاله اون یکی دیگه نیست. چرا نیست؟ چون مقتضی نداره، نه چون مانع وجود داره. پس عدم وجود و حکم دیگر به خاطر عدم مقتضی است. شما چرا از وجود مانع یا عدم مانع بحث کنید؟ قائل به امتناع میگه اگه وجوب هست حرمت نیست. چرا حرمت نیست؟ چون مانعی مثل وجوب داره. پس بحث اجتماع امر و نهی بحث از وجود مانع برای حکم شرعی است. خب اگه یکی از اینا ملاک نداشته باشه، اصلا مقتضی نداره، نوبت به عدم مانع یا وجود مانع نمیرسه. پس ما اونجایی باید از وجود یا عدم مانع سخن بگیم یا بحث بکنیم که از وجود مقتضی عبور کرده باشیم، اثبات کرده باشیم که مقتضی برای تکلیف وجود داره. حالا باید بگیم وجود حکم دیگر مانع هست یا مانع نیست. به خاطر این حتما در بحث اجتماع امر و نهی باید احراز کنید که مجمع واجد دو ملاکه. این استدلال مرحوم آخوند بر این قضیه. حالا ما از کجا بفهمیم واجد ملاکه؟ آخوند تو تنبیه دیگه بحث میکنه. نکنید ما الان اینکه چجوری احراز کنیم، این فعلا محل بحث ما نیست. ولی میخوام بگیم معیار بحث اجتماع امر و نهی اینه که باید هر دو ملاک داشته باشن. امتناع بشیم یعنی برای این وجوب مانعی مثل حرمت بود. خب اگه وجوب خودش مقتضی نداشته باشه که معنا نداره بگید مانعی مثل حرمت داره، اصلا مقتضی نداره. آخون میگه، میگه امتناع اجتماع امر و نهی بر اساس مقتضی است. این کلامه آخوند. ضرورتاً تزاهم هم نیست، باید مندوحه و عدم مندوحه رو بررسی کنیم. یعنی اگه مندوحه باشه بازم صغرای باب تزاهم هم نیست، ضرورتاً اینطوری نیست. حالا میگیم نسبت به تعارض و تزاهم نظر آخوند رو میگیم، دیگران هم نظر مخالف داره. آی خویی به آخوند اشکال میکنه، میگه این معیاری که شما برای بحث اجتماع امر و نهی مطرح کردید معیار درستی نیست. حالا کلام آقای خویی رو مراجعه کنید، باز آقای صدرم به آقای خویی اشکال میکنن، کلام آقای صدرم ببینید. اللهم صل علی محمد.